بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 322، مورخ 14/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در اشکال اول، در موارد ششگانه، پاسخ مورد نظر گفته شد و برخی از موارد هم از نظر تطبیق جلسات قبل اشاره شد، یکی دو مورد دیگر رو اشاره می کنیم، این بحث رو جمع‌بندی می کنیم در رابطه با این اشکال. سلام علیکم. فرض بفرمایید مرتع و زمینی هست که هنوز گیاه بر روی این زمین نرویده است، یا اوائل بهار است، بسیار کم گیاه تازه از زمین سر در آورده است که در مبادله اون عین گیاه مورد توجه قرار نمیگیره، یا بسیار ارزش کمی داره. مثلا خب اینجا اجاره مرتع یک سال مثلا با قوانین باب اجاره منطبق است، آن قوه انبات و روییدن گیاه که در این زمین هست و در زمین شورزار وجود نداره و به تبع زمین مالک زمین او رو مالک است، به دیگری تملیک میکنه، یعنی زمین رو اجاره میده برای استفاده مرتعی ازش. اینجا اجاره منطبق بر قواعد است و مشکلی نداره، ولی در همین مورد ممکنه مردم چون دقت در محتوای اجاره ندارن، زمینی که الان علف و گیاه درش رویده به مرحله فعلیت رسیده در اواخر تابستان، این زمین رو هم خاطر اون علف ها و گیاهان موجودش بگن اجاره میدهید. ممکنه مردم بگن چه فرق میکنه حالا، خب اون زمین گیاه نداشت، بعدا میروید اجاره میدادی، منم گیاه داره اجاره میدهید. خب اگر اجاره ای از سوی فردی این چنین بخواد واقع بشه، روشن جزء مسامحات عرفی است. اینجا باید گیاهان موجود فروخته بشه و بیع انجام بشه و اجارهش طبق موازینی که گفتیم صحیح نیست. مورد دیگه، گوسفندی رو که قوه حلبیه داره، شیردهی داره این گوسفند، یک ماه مستأجر اجاره می کند برای استفاده از شیر. خب اینجا روشن است که نسبت به آن قوه و استعداد شیردهی که در این گوسفند هست دون آن گوسفند، خب اجارهش صحیحه چون تملیک منفعت هست. سوال این بود که دوستان میپرسیدن این مقدار شیری که الان در پستان گوسفند است، خب این رو شخص مستأجر اجاره کننده مالک شده یا مالک نشده با اجاره؟ و پاسخش روشنه. ببینید، گاهی اون مقدار شیر نسبت به متعلق اجاره به قدری کم است که ولو شیر موجود به مستأجر تملیک نشده با اجاره، ولی مجر میگه این چیزی نیست، اینم مال تو باشه. مثل مثالی که دیروز گفتیم، نخ و دگمه‌ای که در خیاطی است. خیلی وقتا توجه نیست، اگر حالا توی بحثم مطرح نمیشد، خود افرادی که قباشونه میرن میدن به خیاطی براشون قبا بدوزه اصلا توجه به این مسئله نداشته، اونا فکر میکردن اجارش میکنن برای این قبا دوختن، اما بالاخره اون نخ و اون دکمهی که اون آقا به کار میبره تملیک عین است، تملیک منفعت نیست. خب این مقدار کمه که قابل مسامحه هست، یعنی اگه توجه بدیم موجر رو میگه بابا من 15,000 تومن گرفتم میرم مال او باشه دیگه، مشکلی نیست. مثلا اگه توجه گاهی دیدید انسان در به مغازه میره میگه 5 کیلو برنج بده، کیسه برنجش رو میکشه 5 کیلو خورده ایست، 5 کیلو رو میکشه مقدار برنج هم تو کیسه هست، اونم میریزه میگیرم مال شما. مثلا اب نداره، شما هر جور دیگه، ما میخوایم بگیم تحت اجاره داخل نیست اون، یعنی همونجا اگر همچه اجاره واقع بشه طبق این موازین میتواند موجر بگه آقا شیر موجود مال خودم، من این رو تملیک نکردم که. یعنی طبق موازینی که ما بررسی کردیم، اگر اونجا مستأجر بخواد اینو عقد بکنه بگه اینم تحت اجاره است و تنازع کنن، قاضی به نفع مجر حکم میکنه، یا آقا تملیک منفعت بوده، این عین بوده، متعلق اجاره واقع نمیشود، این عین موجود طبق مبانی که ما گفتیم، طبق توضیحاتی که از حرف مرحوم شیخ دفاع کردیم و توضیحاتش دادیم دیگه، تطبیقش این میشه. بله گاهی اونقدر کمه که مسامحه میکنن، اگر همینجا اونقدر زیاد باشه، مثال زدم یک گاو شیرده ای رو یک هفته میخواد اجاره کنه برای شیرش که یک روز شیر اونم مثلا چندین کیلو شیر میشه و مورد مسامحه قرار نمیگیره. خب اینجا یکی از راه های مسائل فقهی حقوقی این که گفته میشه الفقه و ثم المتجر، کار حقوقدانا و کار فقها همینه که بررسی میکنن ماهیات این امور رو به مردم میگن، اونجا باید متوجه باشه مستاجری که داره اجاره میکنه بدونه اگر این عملش اجاره است، این عین موجود الان متعلق اجاره قرار نمیگیره. لذا یا بیع و اجاره با هم منعقد کنه که بعدن میخونیم حتی فی عقد واحد هم اشکال نداره، بگه آقا خریدم این شیر موجود الان رو به این مقدار و شیر در آینده رو، این گاو رو اجاره کردم برای شیر در آینده یک هفته ایش به این مقدار. اگر نبگه اجاره کردم این گاو رو برای شیرش برای یک هفته، و وقت شیر موجود تحت اجاره قرار نمیگیره. بالاخره تطبیق با اون قواعد اینجور میشه و هاکزا سایر موارد که بررسی میکنیم. مما ذکرنا روشن میشود که اشکال اول پاسخ داده شد، نتیجه این شد که اجاره مرء برای رضا و ارضا، اجاره شات برای استفاده از شیرش، اجاره چاه برای استفاده از آب، اجاره اشجار برای انتفاع از ثمره، اگر ثمره بالفعل موجود نیست صحیح است، یا اگه موجوده اونقدر کمه که مسامحه عرفیه میکنن میگن آقا اینم مال شما باشه و الا متعلق اجاره نیست. این نظریه و پاسخ از اشکال اول. نکته ای که باید مورد بررسی قرار بدهید این است که عبارت حضرت امام رو در تحریر الوسیله مراجعه کنید. عبارت حضرت امام اینه، مسئله 32، یجوز استیجار المرأة للإرضاء بل للرضا و کذا. در آخر این مسئله چون یک فرعی در بین مطرحه که بعدا میرسیم ما آیا اجازه زوج در مرضعه لازمه یا نه، او فرع رو بعدا بررسی میکنیم، فعلا ذیل فرع که مهمه. امام میفرماین و کذا یجوز استیجار شات الحلوب للانتفاع باللبنها و البئر للاستقاء منها بل لا تبعر صحت و اجارت الاشجار للانتفاع به ثمره ها. نکته ای که باید بررسی کنید این است که این فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله با نظریات کارشناسی پنجگانه‌ای که ما در مسئله از اعلام نقل کردیم با کدام نظریه ممکنه مطابق باشه و دلیل بر این فتوا ممکنه چه باشه، فراموش که نکردید در 7-8 جلسه گفتیم یه نظر شهید ثانی، محقق ثانی، صاحب جواهر، اینا میگن اصلا اجاره در این موارد صحیح نیست الا مواردی که دلیل خاص داشته باشه، مثل اجاره المرأه للارضاء، و الا سایر موارد میگن اصلا اجاره نیست چون تملیک المنفعه نیست، اجارهش باطله. این یک نظر. نظریه دوم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم بیشتر منع رو پردامنه می کردن، گفتن در این موارد اجاره درست نیست اصلا، اون ادله خاصه این که صاحب جواهر در بعضی از موارد میگه اونام فایده نداره، اجاره حمام از حمامی که صاحب جواهر میگه اجماع داریم، همچه اجماعی نداریم که این اجاره درسته. پس در کل این موارد اجاره باطله. اینم نظر آقای بروجردی، نظر آقای حکیم بود، بررسی کردیم، ادلهش هم ذکر شد. مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آصف الحسن اصفهانی میگفتن اجاره در کل این موارد درسته. اینجا ببینید نظریه امام آیا میتونه مطابق با این استدلال آقایان باشه؟ چرا؟ مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی میگفتن در این موارد ملکیت الانتفاع است نه ملکیت العین. آب رو مالک نمیشه، شیر رو مالک نمیشود، عرض کنم که ثمره رو مالک نمیشود، مالکیت الانتفاع است. لذا اجاره همه این موارد درسته اما مالک لبن نمیشه، فقط مالک انتفاع میشه. خب ما اشکال کردیم، گفتیم اگه مالک انتفاع عاریه هم ملکیت الانتفاع است، فرق بین اجاره و عاریه چی میشه؟ همه این موارد انقلب عاریه اجاره به عاریه. خدا خیرت بده، عاریه معوضمون نداریم. ماهیت عاریه تملیک الانتفاع است، حالا به عوضه یا به غیر عوضه فرق نمی کنه. عاریه معوض، عاریه به عوض ما داریم، این میشه عاریه به عوض، نمیشه اجاره. اینم یه نظریه. حالا عبارت حضرت امامو در تحریر تطبیق بر این نظریه بدید، ببینید ممکنه حضرت امام هم نظرشون این باشد که اجاره در این موارد میشه مالکیت الانتفاع، پس اجاره درسته مثلا؟ برای چی؟ به چی نمیشه؟ یعنی اونجا که من آبلا تقود احسن مفتی قشنگیه. خب قرائن دیگه هم اقامه کنید برای که نظر امام این نیست. حالا قرائن دیگه رو ممکن از جای دیگه کتاب و اجاره تحریر استفاده کنید، مطالعه کنید، قرائن دیگه هم استفاده کنید. این قرینه قرینه خوبیه. اگر مالکیت الانتفاع می بود فرقی نداشت همه این موارد، اون لا تبعد درست نیست، بر لا تبعد صحت و اجاره الاشجار للانتفاع به ثمره، لا تبعد نمیخواد، همه مثل همه دیگه. پس چیه که در اون موارد حکم بدون بعده اینجا لا تبعد میارن؟ فرق بین اینا چی؟ خب آیا نظریه حضرت امام با کلام محقق اصفهانی ممکنه مطابق باشه؟ اگه کلام محقق اصفهانی باشه، محقق اصفهانی اجاره الاشجار للانتفاع بالثمره ها رو درست نمیدونست مثلا، آیا نظیر حرف آقای خویی میخوان حضرت امام بفرماین؟ باید یه قیدی میزدن للانتفاع بالثمره ها اذا کانت موجوده، اذا کانت غیر موجوده مثلا. آیا نظریه حضرت امام با اون نظر کارشناسی آغازی ها عراقی مطابقه مثلا؟ اینا رو مطالعه کنید، جای دیگه تحریر رو ببینید، انظار امام رو نسبت به اصل تعریف اجاره ببینید، اینجا پاسخ بدید که بالاخره این فتوای حضرت امام رو اگه بخوایم برهانی کنیم مبرهن با کدام یکی از اون نظریات کارشناسانه خواهد بود؟ بله بله، انتفاع به لبنه ها، بله بله، لا تبعد صحت و اجاره الاشجار للانتفاع بالثمره، لبن هم بله، للانتفاع باللبن ها. یعنی میخواید بگید مطابق با نظریه مرحوم سرور حسن اصفهانی میشه؟ خب لا تبعد چه فرق داره؟ لا تبعد چرا بیارن؟ اونجا هم انتفاع بالثمره، اینجا هم انتفاع. ضمن این که حالا چون داری تقویت میکنید این نظریه رو، حضرت امام در تعریف اجاره چی میگن؟ در دو جا در تحریر خونده این، بررسی کردیم چون محتوای بحث بوده که حضرت امام بالاخره ولو اجاره رو اضافه خاصه میدونن، در تعریف اجاره بررسی کردیم نظر حضرت امام رو، ولی میگن اضافه خاصه تستتبع ملکیت المنفعه، اجاره
اضافه خاصه است، اجاره که ملکیت المنفعه رو به دنبال دارد. حسب الحسن اصفهانی مرحوم آقای گلپایگانی میفرمودن مالکیت الانتفاع دون المنفعه، لا تملک اللبن، لا تملک الثمر، اینا تصریح میکردن. پس نمیتونه مطابق با اون باشه. نه اونم باز بله ملکیت الانتفاع درسته، ما ملکیت انتفاع داریم، بله بله ملکیت انتفاع داریم. خب نه، اگر بازگاه حق واگذار میشه، این بحثاشو کردیم درسته جایی سوالم، اما حداقل یک ما فرق بین حق و حکم و اینا بررسی کردیم که به شکل بسیار گسترده که یک رساله میشد. و بحثا اونجا ببینید بالاخره حق الانتفاع میتونیم، بله حق الانتفاع میشه قائل شد، ولی فرق داره با ملکیت الانتفاع. اما ملکیت الانتفاع هم خودش اعتبار داره، در عالیه ملکیت الانتفاع صفه، حق الانتفاع هم نیستش. چرا؟ اینم قابل تصویره، ولی اینجا نمیشه گفت امام نازلتر از آریه قائل میشن که حق انتفاع رو میبرن. نه، ایشون ماهیت اجاره رو ملکیت المنفعه میدونن، نه ملکیت الانتفاع، تا چه برسد به حق الانتفاع. حالا ببینید بالاخره چی جور میشه بررسی کرد. هذا تمام الكلام در بیان اشکال اول و عجبه که مهمترین چالش در این موارد سته بود، و این بحثا به نظر ما تشکیل یک رساله رو میده که یک رساله تحقیقی میشه نوشت با توضیح بیشتر. اشکال دوم در برخی از این موارد سته این بود که میگویند من جانب فقها وقتی ماهیت اجاره رو بیان میکنند یک فرق ماهوی بین اجاره و بیع قائل می شود، و اون فرق ماهوی این است که آقایان می گویند اجاره باید به گونه ای باشد که عین باقی و منفعت رو میتونه مستأجر تلف کنه، چون مستأجر مالک عین نیست. لذا اگر اجاره منجر به اتلاف عین بشود اجاره باطل است، به خلاف عقد بیع که بیع در موارد فراوانی ممکنه منجر به اتلاف عین بشه و هیچ مشکلی نداره. مثلا زید از مغازه نانوایی نان میخره، این تملیک العین است، بعد چیکار میکنه؟ نان رو میخوره و تلف میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. کل مواد خوراکی اینجوریه. لوبیا میخره، بعد چیکار میکنه؟ لوبیا رو میخوره، اتلاف میشه. همه یه مواد خوراکی چنین، حتی مواد غیر خوراکی، ماشین میخره بعد دلش میخواد، حالا کار صفیانه است، دلش میخواد آتشش بزنه، میتونه این کار رو بکنه. پس در باب بیع اگر منجر به اتلاف عین شد هیچ مشکلی از نظر قرارداد نداره، اما در باب اجاره میگویند اجاره در مواردی صادق است که حتما عین محفوظ است و این منفعت است که مستأجر میتونه او رو اتلاف کنه، لذا در جای خودش فقها ها میگن اجاره نان برای اکل درست نیست، چون منجر به اتلاف عین میشه. یک کیسه برنج رو اجاره کنه برای اینکه بخورد درست نیست، منجر به اتلاف عین میشه. بله عیب نداره کیسه برنج رو اجاره کنه بگه من میخوام 5 روز تو خونم باشه که مهمان که آمد ببینه یک کیسه برنج گوشه خونه من، این یک انتفاع به یک عرض کنم نفع بردن است. این عیبی نداره بگه آقا یک هفته این کیسه برنج رو اجاره بده من گوشه خونم بذارم ببینم یک کیسه برنج گوشه خانه ما هست. حالا مثلا خب دیگه حالا اونا ما خیلی دیگه به اون موارد بله ما همین موارد خیلی اقل و اونا باز هر کسی طبق شؤون اجتماعی خودش مبل و ماشین آنچنانی و بعضی از خانوما زیورالات اجاره میکنن برای که نمیدونم در فلان عروسی که شرکت میکنن ببینن اونقدر زیور داره. خیلی خوب بالاخره حالا مثال دیگه زیاد چی؟ نه این که تلف نیست، این که بعد اون گوشتشو در حقیقت خود اون آقا میخواسته این کار رو انجام بده قصاب، ولی این آقا این کار رو انجام داده. نه این که اتلاف اینجا بی‌معنا صدق نمی کنه. حالا دقت کنید در این موارد ما دیروز هم یک حاشیه ای زدیم، اون حاشیه رو باید تصحیح بکنیم که دیروز گفتیم که حالا این اموالی که دست افراد میدن بعدم چنین و چنان میشه. مقصودم این نبود که همه کسانی که این کار میکنن واقعا رعایت شؤون شرعی نمیکنن، این رجمن بالغیبه اصلا درست نیست. اینجوری ما نسبت به بعضی از موارد هم بیشتر نگاهمون به بازار بود، بلا اینکه بعضی از طلبه ها بالاخره رود اولش روی ناچاریست بالاخره پولی دستش هست نمیدونه چه بکنه، ولی رعایت مسائل میکنه، از مرجع خودش میپرسه، ارکان رو رعایت میکنه، مضاربه باشه، اینا هم شکی نیست، مواردی هست بالاخره. مثال من جهت مقرب من جهت مبعد ایهام اطلاق هم نباید داشته باشه که بالاخره پس میخوایم بگیم همه مواردی که این کار رو کردن، نه خیلی از افراد بسیاری از افرادی شؤون رعایت میکنن، اما در بازار انسان میبینه موارد زیادی شؤون رعایت نمیشه. بسیار خوب، بنابراین وقتی نکته ماهوی مسلم شد در برخی از موارد ششگانه اشکال شده که اجاره منجر به اتلاف عین میشه و اجاره که منجر به اتلاف عین بشه باطل است. مثلا مثال بارزش مرزعه رو اجاره می کند برای انتفاع به لبن، لبن تو معده سبی قرار می گیره تلف میشه. اینجا اجاره مستلزم تلف عین است، لذا گفتن اجاره باطل است. حتی در مورد اجارت و شجر لسمر برخی همین اشکال رو کردن، اجاره می کند درخت رو برای سمره، برای چی؟ برای اینکه ثمره رو بخوره استفاده کنه از این میوه، یعنی تلفش کنه. اینجا به دنبال اجاره تلف العین است، لذا اجاره باطله. به دنبال بی تلف العین باشه اشکال نداره، نان رو بخره بخوره اب نداره، اما شجره رو برای ثمره اجاره کنه بعد ثمره رو بخوره تلفش بکنه، اجاره منجر به اتلاف عین شده، باطل. بله دیگه، اونجا بعد آب چاه در کشاورزی استفاده میکنه از بینش میبره. اینجا دقت کنید، برخی از محققین مشکله مهم رو در این موارد سته همین اشکال دوم گرفتن. مثلا عبارت جواهر رو ببینید، پس از این که جواهر اجاره مرضعه رو به خاطر دلیل خاص اجازه میده، میگه ماهیت اجاره رو نداره ولی تعبدن دلیل خاص میگه اجاره درسته، بعد میفرماید تعدی از این مورد به سایر مواردی که در اون موارد به دنبال اجاره اتلاف عینه نمیتوانید داشته باشید، چون با ماهیت اجاره مخالف و چه اشکال رو اتلاف میدونه. و کذالا یتعدا الى جواز اجارت شجره لثمرتها ولا الى غیر ذالک مما فیه اتلاف عینه. اشکال اتلاف عینه، به دنبال اجاره نباید اتلاف عین بیاد، در اجاره شجره لثمره به دنبالش اجازه اتلاف عین است، پس اجاره باطل است. خب حالا ببین، حالا ممکنه، حالا ببین، سید صاحب عروه هم از برخی از علما نقل می کند اجاره برخی از موارد درست نیست، لأن الانتفاع فیها به اتلاف الاعیان و هو خلاف و وضع الاجاره. میگه اجاره گوسفند برای شیر، اجاره چاه برای آب، اجاره شجره برای ثمره منجر به اتلاف عینه، اینم خلاف وضع اجاره است. البته بعد خود سید صاحب عروه میگه لا وجه له، این اشکال وجهی نداره، ولی از بعضی از علما نقل میکنه که اشکال در این موارد اینه که اتلاف العین میشه. مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم آنجا که سید صاحب عروه میگه اشکال اتلاف لا وجه له، میفرماید بل فی محله، اشکال درسته، اجاره مستلزم اتلاف عینه، لذا اجاره باطل. البته بعد مرحوم آقای حائری حواشی عروه رو نگاه کنید، میفرماید نعم یجوز اعطاء الشاة للبنها و اما کونها اجارتا فغیر معلومه. میشه شات رو برای لبنش به کسی اعطا کرد، اما این که این اعطا اجاره باشه معلوم نیست، ممکنه اباحه تصرف باشه، ممکنه تملیک به نحو آخر باشه. پس ببینید مرحوم آقای حائری هم اشکال اطلاق رو در این موارد اجاره میپذیرن. مرحوم ناینی میفرماید بل هو فی محله، اشکال اطلاق فی محله، یعنی درسته در این موارد اجاره منجر به اتلاف عین میشه، اجاره باطله، بل هو فی محله، اشکال درسته. برخی از محققین این اشکال اتلاف رو نپذیرفتن کما هو الحق، نظریشون این است که در این موارد سته و نظائر آن اطلاف عینی که در باب اجار مضر وجود ندارد. به عبارت اخرى پاسخ صحیح از این اشکال این است که ما قبول میکنیم در این موارد به دنبال اجاره یه اطلاف عینی آمده است، اما این اطلاف عین آن اطلاف عین مضر به اجاره نمی باشه. حالا چرا اینو توضیح میدیم؟ بعد فقط خواستیم ذهنتون مشغول باشه. حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رو بر عروه اینجا چند خط مراجعه بفرمایید. بفرمایید.
یه حدود شده میگم که بعد از انتفاع در اجاره یا برای منفعت استفاده بعد از اون نمیشه که اطلاق باشه اطلاق. اما شما میفرمایید بعد از اجاره، بعد از اجاره با اونجا خیلی بزرگ شده از این تجارت با اون تعبیر که یک مفهوم هم خیلی داره.
حالا ببینید
ماهیت اجاره بسی دیگه تملیک المنفعت، شما در اینجا اجاره رو در این شش مورد بسید که در واقع قوه رو مونه شده.
خب حالا بعد که به فعلیت رسید بالاخره منجر به اطلاف عینی می شود یا نمی شود؟
اطلاف عینی که می شود.
خب آقایون
فرقی
نداره بالاخره، چرا دیگه قوه به فعلیت رسیده، مالک منفعت شده است، منفعت عین او رو بعد تلفش می کند، ولی این که اجاره نباید مستتبع باشد، به دنبال داشته باشد اطلاف العین رو، اشکالی فرقی نمی کنه دیگه، به دنبال اجاره تلف العین نباید باشد. دقت کنید عبارتهای مرحوم محقق اصفهانی رو، مرحوم کمپانی رو در کتاب الاجاره صفحه 180 ملاحظه کنید. ببینید محقق اصفهانی گویا از این اشکال میخوام جواب بدم. اون صفحه رو بررسی کنی، خیلی به اجمالم رد میشه محقق اصفهانی. ببینی پاسخ محقق اصفهانی از این اشکال چیست و آیا این پاسخ رو میتوان قبول کرد یا نه. عبارت ایشون رو ببینید، بعد ما به نظر ما ایشون جوابی میخوان بدن، اون جواب کارساز نیست، بعد توضیح میدیم جوابی رو که کلن ریشه اشکال برطرف میشه و اطلاق العین در کل این موارد هیچ به ماهیت اجاره لطمه نخواهد زد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.